بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در خدمت شما هستیم با 16 درس از سلسله درس های زبان قرآن. عرض شد که در بحث زبان قرآن چند محور اصلی وجود داره. یکی بحث معناداری هست، یکی بحث معرفت بخشی هست، و دیگری هم ابعاد معرفت بخشی. ما قبلا بحث معناداری رو گذراندیم، وارد بحث معرفت بخشی شدیم. در بحث معرفت بخشی معنای اون بیان شد و بعد وارد بیان دلیل خاص ویتکنشتاین متأخر بر غیر معرفت بخشی گزاره‌های دینی شدیم و عرض کردیم که دیدگاه آقای ویتکنشتاین متأخر توسط مستقیم یا غیر مستقیم توسط کسانی که روشنفکرانی که در کشورهای اسلامی هم مباحث تفسیری و قرآنی و فهم معارف دین رو دنبال می‌کنند پذیرفته شده تا حد زیادی، و روی کرد غیر معرفت بخش رو کسانی پذیرفتند. در جلسه گذشته دلیل عام آقای ویتکنشتاین بیان و نقدهای عرضه شد. دلیل ویتکنشتاین بر چند مقدمه استوار بود. یک مقدمش این بود که معیار عامی برای صدق و ارزیابی میان بازی‌های زبانی وجود ندارد، یعنی حوزه‌های مختلف زبانی مانند جزایر مستقلی هستند. مثلا یک حوزه میشه یک جزیره، جزیره دین، یکی فیزیک، دیگری ریاضیات، یکی فرهنگ، متناسب با نوع تقسیمی که میشه مطرح کرد برای انواع بازی‌های زبانی و انواع روش‌های زندگی، به قول ایشون فرم آف لایف، یعنی سبک روش‌های زندگی یا نحوه حیات. بر اساس اینها به هر حال اینها جزایر مستقلی هستند که هیچ داوری مشترکی میان اونها وجود ندارد، علاوه نمیتونیم ما معیارهای مثلا گزاره‌های کتاب‌های فلسفی یا علمی را به گزاره‌های دینی تعمیم بدیم. در نتیجه وقتی میگیم مثلا اونها معرفت بخش هستن، نتیجه نمیشه که این هم معرفت بخشه، چون یک جزیره مستقلی است و ربطی به بقیه ندارد. در اشکالی که قبلا بیان شد، عرض شد که اولا یکی از مبانیشون که نفی مفاهیم مشترک بود، عرض شد که مفاهیم مشترک ما میتوانیم پیدا کنیم. یکی دیگه از مشکلات دیدگاه این بود که دیدگاه وی منجر میشه به نسبیت مطلق فهم، یعنی اگر هیچ معیار مشترکی خارج از بازی زبانی وجود نداره برای فهم، معنیش نیستش که ما نمیتوانیم مستقل از علوم مستقل از رشته های مختلف یک بحث مبنایی و مشترک داشته باشیم، معیار مشترکی رو برای بحث و ارزیابی ارائه بدیم. و لازمش نسبیت مطلق فهمه که لازمه اون این استش که یعنی هیچ گزاره یقینی وجود نداره. خب اگه هیچ گزاره یقینی مطلق وجود نداشته باشه، این یعنی زندگی کردن در جهان تردید مطلق، در جهان نسبیت مطلق، و بر اساس این دیگه هیچ چیزی قابل اثبات و رد نخواهد بود و مستلزم انسداد کامل هر گونه معرفت یقینی خواهد بود. خب اگر هر گونه معرفت یقینی راهش بسته باشه، یعنی منظور نیستش که ما نمیتوانیم به طور کلی از یک یقینیات مبنایی سخن بگیم، از گزاره های بدیهی سخن بگیم. اگر معرفت ما در هیچ از این رشته ها یه مبنای مشترک و مبنای مستحکمی نداشته باشه، ما هیچ گزاره یقینی نداشته باشیم در موردش حرف بزنیم. نتوانیم مستقل از هر حوزه چند تا گزاره ارائه بدیم، مثلا بگیم من هستم، من درک میکنم، درک من وجود دارد، جهان خارج وجود دارد، امکان تفاهم بین ما و شما وجود دارد. اگر اینا همه رو نفی کردیم دیگه باب علم بسته میشه و دیگه نوبت به بررسی دعوای به نظریه ویتگنشتاین هم نخواهد رسید. اینها اشکالاتی بود که جلسه گذشته مطرح شد. یکی دیگه از اشکالات این است که ما در برابر این عرض میکنیم که علاوه بر اون اشکالاتی که بیان شد، آقای ویتگنشتاین میگه که ما وقتی زبانها را هم تقسیم میکنیم، میگیم بازی های زبانی مختلفی وجود دارد، یکیش دینه، یکیش مثلا علمه و هیچ ربطی بین اینها وجود نداره، نمیشه از معیار یکی برای بقیه استفاده کرد، هیچ معیار مشترکی نیست. معنیش این استش که ما نمیتوانیم بیرون از بازی زبانی داوری نسبت به بازی های مختلف زبانی داشته باشیم، باید وارد هر بازی زبانی بشیم، داخل همونجا میتونیم قضاوت کنیم. اما اگر از اونجا اومدیم بیرون، بیرون این جزایر ایستادیم، نمیتوانیم درباره این جزایر هیچ حکمی ارائه بدیم. خب این مطلب خلاف ادعای خودش ویتگنشتاین، چون خود ویتگنشتاین داره در مورد بازی‌های زبانی داوری میکنه، قضاوت میکنه. اگر به طور کلی هیچ سخنی نمیتوانیم بیرون بازی زبانی داشته باشیم و هیچ قضاوت مشترکی نمیتوانیم داشته باشیم، لازمش نیستش که قضاوت‌های آقای ویتگنشتاین هم در مورد بازی‌های زبانی ناتمام باشه، چون اونم داره در از بیرون جزیره داره به همه جزایر نگاه میکنه و در مورد مجموعه این جزایر معرفتی بشر داره حکم صادر میکنه. یک اشکال نقضی دیگری هم بر ایشون وارد میشه که اونم این که آقای ویتگنشتاین میگه که ما میتوانیم بین بازیگر اخلاق و تماشاگر اخلاق تفکیک بکنیم، یعنی بگیم ما یک بازیگر اخلاق داریم، اون کسیه که مثلا اخلاق را عمل میکنه، مثلا دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، به دیگران خدمت میکنه، حسن خلق داره، و یک بازیگر اخلاق داریم، اون کسی که از بیرون داره تماشا میکنه گزارهای اخلاقی را. اخلاق یک گزارهایی به ما میده، یک توصیه هایی رو مطرح میکنه که مردم عمل میکنن. گاهی ما در مقام عملیم، گاهی در از بیرون داریم تماشا میکنیم این گزاره ها رو یا مردمی که دارن به اینها عمل میکنن. اون بیرونی میشه تماشاگر، داخلی میشه بازیگر. مثل کسی که داره تماشا میکنه بازی فوتبال رو، اونی که داره بازی میکنه میشه بازیگر، اون داوری که داره مسابقه رو تماشا میکنه و داوری میکنه اون میشه تماشاگر. خب اگر ما پذیرفتیم وجود تماشاگر و بازیگر در بعضی از بازی‌های زبانی مثل اخلاق، لازمش نیستش که ما بتوانیم از بیرون یک بازی زبانی در مورد داخل اون بازی زبانی هم نظر بدیم. خب اگه اینجور باشه در مورد دین همین امر ممکن خواهد بود، یعنی ما باید بتوانیم در مورد دین هم بازیگر داشته باشیم و هم تماشاگر. اصلا خود اخلاق بخشی از دین هست، دین مثل بخش اعتقادات، احکام و اخلاق قابل تقسیم آموزه هاش. بنابراین همونجور که در مورد اخلاق ما میتوانیم از بازیگر و تماشاگر سخن بگیم و بازیگر با این که داخل میدان بازی نیست ولی در مورد بازی هم میفهمه و هم میبینه، هم میفهمه و هم داوری میکنه، در مورد دین هم پس باید بتوانیم از بیرون بازی زبانی، یعنی از بیرون دین، بتوانیم تماشاگر باشیم، بررسی بکنیم بر اساس و در مورد اونها داوری هم داشته باشیم. پس این که حتما ما باید درون بازی زبانی باشیم تا اون رو بفهمیم و از بیرون بازی زبانی هیچ فهمی نسبت به درون نداریم و هیچ داوری نسبت به درون زبان بازی زبانی ممکن نیست که ادعای ویتگنشتاین است، این سخن قابل قبول نخواهد بود. خب پس به عنوان گام بعدی، اگر ما توانستیم در برخی موارد میان بازیگر و تماشاگر تفکیک قائل بشیم، یه بازیگر داشته باشیم و یک تماشاگر، و اون کسی که بازیگره، اون کسی که تماشاگر از بیرون بتوانه در مورد اون داخل اونجا قضاوت کنه، پس معلوم میشه یک معیار مشترکی بین بیرون بازی و درون بازی وجود داره و میشه معیار مشترک پیدا کرد و امکان فهم درون یک بازی از بیرون هم ممکنه. یعنی لازم نیست حتما ما مسلمان باشیم تا اسلام رو بفهمیم. اگر مسلمان هم نباشیم میتوانیم اسلام رو بفهمیم. اگر ما مسلمان هم نباشیم میتونیم قرآن را مطالعه کنیم، قرائت کنیم، فکر کنیم در موردش، بفهمیم چی میگه این کتاب. میتونیم تاریخ اسلام را مطالعه کنیم. میتونیم عقاید یک انسان مسلمان را مرور کنیم. ببینیم که انسان مسلمان چنین عقایدی داره. پس امکان فهم با امکان فهم یک مطالب درون یک بازی زبانی از بیرون هم ممکنه و این برخلاف دیدگاه آقای ویتکنشتاینی که میخواد نفی کنه هر گونه امکان فهمی رو از بیرون بازی زبانی نسبت به درون بازی زبانی. بنابراین ویتکنشتاین اومد تفکیک کرد از همدیگه جزایر رو تا امکان داوری میانه بازی های مختلف زبانی رو از ما سلب کنه و بگه هیچ معیار مشترکی میان درون و بیرون وجود نداره و حتی میان انواع بازی ها هم هیچ معیار مشترکی وجود نداره. ما عرض کردیم که خیر معیار مشترک وجود داره، امکان داوری هم هست. همین که میبینیم افراد غیر متدین بعد از مطالعه اون دین متدین میشوند، یا برخی از انسانهایی که متدینن با یه سری شبهاتی از دین خارج میشوند، همین نشون دهنده اینه که میان درون یک بازی زبانی با بیرون اون امکان تفاهم وجود داره و حتی امکان تغییر وجود داره. یک کسی درون یک بازی زبانی با یه شبهاتی از دین بیرون میره، یک کسی بیرون یک بازی زبانی متدین نیست، با یه سری اطلاعاتی با آموزش هایی و تحقیقاتی ملحق میشه به اون دین و میره درون اون بازی زبانی. یعنی چی؟ یعنی میره عامل به اون دین میشه. این که ما میبینیم کسانی از دین میتونن خارج بشن، یا این در عمل کسانی ممکنه با مطالعه با شبهاتی از دین خارج شوند یا با مطالعه دین به دین گرایش پیدا کنن، این نشون میده که میان بازی زبانی دین و بیرونش رابطه وجود داره. اینجور نیستش که فهم باز دین فقط و فقط منحصر باشه به مسلمان شدن. بله، مسلمان شدن کمک میکنه به مراتب بالاتر فهم، ولی یک مرتبه ای از فهم دین هم قبل از این که انسان مسلمان بشه میتوانه به دست بیاره و دیدگاه ویتکنشتاین نمیتوانه این رو نفی کنه. بنابراین حالا اگر بخوایم ببینیم که آیا درون بازی، مثلا ایشون میگه که بین این جزایر باید تفکیک کنیم، یعنی بگیم علم یک چیزه، دین یک چیز دیگریه و صفات دین در علم وجود نداره، صفات تاریخ مثلا گزارای صفات یک کتاب تاریخی یا یک کتاب علمی یا یک کتاب فلسفی که این کتاب رو ما معرفت بخش میدانیم، ما واقع نام میدانیم. وقتی شما یک کتاب تاریخی رو مطالعه میکنید، گزارهاش رو حمله بر واقع نمایی میکنید، میگید که خب این تاریخی که نقل شده در مورد جنگ بین الملل مثلا چند اتفاقاتی در اون زمان روی داده. یا اگر یک کتاب تجربی رو مطالعه میکنید، یک کتاب فیزیکی رو مطالعه میفرمایید، خب در مورد مثلا رابطه میان دو تا عنصر داره سخن میگه، در یک فرضیه ای را مطرح میکنه، میگه اگر آب در 100 درجه به جوش میآید یا فلان رابطه میانه مثلا مولکول‌ها وجود داره، اینها را همه رو واقعی تلقی میکنید، یعنی بر اساس یک رابطه واقعی اینها رو میسنجید با هم. یا اگر یک کتاب فلسفی مطالعه میکنید، در بحث علیت بحث مطرح میکنه، در باب مثلا رابطه ابعاد هستی داره سخن میگه، در مورد قدیم یا حادث بودن جهان داره سخن میگه، اینها رو واقع نما تلقی میکنید، نمیگید که اینها غیر واقعی، اینها همه واقع نما هستن. آیه ویتکنشتاین میخواد بگه اینها صفات کتابهای مثلا فلسفیه یا صفات کتاب علمیه یا صفات کتاب تاریخیه، ولی شما وقتی وارد دین شدید اون واقع نمایی که اون کتاب ها داره نمیتوانید به این سرایت بدید. خب ما عرض کردیم که اولا ادله‌ای که شما آوردید بین برای تفکیک کردن میان این جزایر، این ادله تمام نبود و نتوانستیم ما بپذیریم، و تازه اگر بپذیریم منجر میشه به نسبیت مطلق معرفت، و نسبیت مطلق معرفت یعنی انسداد باب معرفت یقینی، و لازمه اون نستش که اصلا ما هیچ بحث علمی قطعی رو نتوانیم داشته باشیم، حتی ادعای ویتکنشتاین رو نمیتوانیم بپذیریم. علاوه بر اون نکته دیگری که وجود داره اینه که ما باید ببینیم دین چه دعاوی رو مطرح میکنه. دعاوی که دین مطرح میکنه این که شما می توانید صفت واقع نمایی را مثلا از کتاب علمی به دین سرایت بدید یا نه، این مربوط میشه به این که ببینیم دین چه ادعایی داره. اگر دین ادعاهاش یا ادعای گزارای دینی یا گزارای فلسفیه یا گزارای علمیه یا گزارهای تاریخیه، گزارهاش قابل تقسیمه، گزارهای اخلاقیه، گزارهای حقوقیه، داوری هایی داره، معارفی رو مطرح میکنه که بخشش مربوط به تاریخ هم، بخشش مربوط به مثل قضایی که مربوط تاریخ اقوام گذشته یا پیامبران گذشته داره مطرح میکنه، یا در باب آسمان و زمین و نعمتهای الهی داره سخن میگه، در باب هستی داره سخن میگه، در مورد این جهان نسبت به نعمتهای باران، آسمانها، زمین، حیوانات، جنگلها، درختان و غیره داره سخن میگه. پس بنابراین اینا میشن یه سری گزارهاش، گزارهای مربوط به علوم طبیعیه، بخشش گزارهای تاریخیه که داستانهایی رو از گذشتگان و پیامبران گذشته، امم سابق مطرح میکنه. یک بخشش گزارهای جملات فلسفیه که در باب خداوند، خداشناسی، انسانشناسی، هستی شناسی، آخرت شناسی، اینها رو مطرح میکنه. این که ما گزاره‌های دینی رو واقع نما ندانیم به خاطر اینکه اینها جزایر مستقلی هستن، این سخن قابل قبول نیست، به خاطر اینکه دین هم دعاوی که مطرح میکنه ناظر به همین جهانه. یعنی دین هم گزارهاش مربوط به یکی از این ساعت‌ها میشه. اگر چطور میشه گزاره فلسفه اگر تو کتاب فلسفه نوشته بشه واقع نماست، ولی وقتی تو کتاب وارد کتاب قرآن بشه میشه غیر واقع نما؟ جمله مثلا خدا هست یا خدا نیست اگر یه فیلسوفی توی کتابش بنویسه باید بگیم واقع نماست، ولی اگر در کتاب آسمانی بیاد میشه غیر واقع نما؟ فرض اینه که خدا داره با ما در مورد این جهان داره سخن میگه و گزارهاش در مورد یکی از این به یکی از این گزارها برمیگرده، یا تاریخیه یا فلسفیه یا تجربیه، در مورد این هاست. بنابراین گزارهای دینی خارج از این ساعتها نیست، و همون گونه که اونها معرفت بخش هستن گزارهای دینی هم معرفت بخش خواهد بود. بنابراین دعاوی ایشون در این باب قابل پذیرش نیست. اینها اون چه تا اینجا بیان شد دلیل عام ویتکنشتاین بود. یعنی ویتکنشتاین یک دلیل عامی داره که بر اساس اون با تکیه بر دیدگاهش در معناشناسی و بحث بازی‌های زبانی داره میاد وارد عرصه یک احکام رو بیان میکنه که در سایه اون حوزه های مختلف معرفت بشری بازی های زبانی از هم جدایی تلقی خواهند شد، که یکی از اونها میشه گزاره های دینی که یک جزیره مستقل تلقی خواهد شد. این دلیل عرض شد که دلیل تمامی نیست. یکی از اشکالات دیگری که بر این دیدگاه باز وارده، ابهام مطالب آقای ویتکنشتاین در معنا کردن نحوه حیات هست. نحوه حیات از بعضی جاها، از بعضی مطالبش استفاده میشه که نحوه حیات برمیگرده به علوم مختلف، هر علمی یک نحوه حیاتی داره، بلکه هر علمی بازی زبانی مستقل از بقیه رو داره. از بعضی عباراتش برمیگرده که ناظر به فرهنگ‌های مختلفه. بعضی عباراتش نشون میده که خورده فرهنگ رو در بر میگیره، یعنی در یک فرهنگ ما میتونیم خورده فرهنگ‌های رو پیدا بیابیم که به تعداد اونها ما بازی‌های مختلف زبانی یا انواع یا نحوه های مختلف معیشت یا حیات داشته باشیم. خود ابهام کلمات ویتکنشتاین در فرم آف لایف یا نحوه حیات یکی دیگه از اشکالاتیه که این نظریه داره. اشکال دیگرش هم اینه که نحوه حیات اگر بخواد به ما بگه که فهم هر چیزی وابسته است به حیات خاص اون و زندگی و معیشت خاص مربوط به همون مورد، لازمش نیستش که بین دو تا انسان هم هرگز ما نتوانیم هیچ گونه گفتگوی رو برقرار کنیم، به خاطر اینکه هر انسانی نحوه حیات خاص خودش رو داره، هر کسی روحیات خاصی داره، اندیشه ویژه‌ای داره و به هر حال علاوه همونجوری که حوزه های مختلف میشه به گونه ای تقسیم کرد، انسان ها هم تک تکشون با هم دیگه با دیگری تفاوت دارن و هر کدام نحوه حیات خاصی دارن. خب اگر اینجور باشه هیچ وقت دو تا انسان هم در هیچ موضوعی نباید بتوانن با هم دیگه هیچ گونه انتقال مطلبی داشته باشن، چون اگر بخوای طرف مقابل حرفشو بفهمی باید خود اون بشی تا حرفشو بفهمی، چون حرف فهمیدن حرف در گروه این استش که شما در نحوه حیات اون فرو بری. خب شما که نمیتونی طرف مقابلت بشی، پس نمیتونی حرف او رو بفهمی، پس مطلقات فهم حرف طرف مقابل معنی امکان نخواهد داشت، پس اصلا گسترش علم معنا نداره، تبادل علوم بی‌معناست. به هر حال یه کسی که در سر کلاس درس میده، یه استاد انسانیه، ویژگی های خاص خودش رو داره. درسته که الان داره مثلا ریاضی درس میده یا فیزیک درس میده، ولی همین علوم تجربی هم که درس میده که انسان داره درس میده، این انسان هم نحوه حیات خاص خودش رو داره. اگر شما اینقدر دست گذاشتید روی اهمیت توجه به نحوه حیات و نوع زندگی برای فهم، نه تنها باید میان علوم مختلف فهم دیگه نه تنها باید میان علوم مختلف رو تفکیک بکنید، بلکه باید میان انسان ها هم تفکیک بکنید و بگید هر انسانی نحوه حیات خاص خودش رو داره، در نتیجه هیچ انسانی نمیتواند با انسان دیگری در هیچ موضوعی در هیچ کلمه‌ای سخن بگه و مطلب خودش رو منتقل کنه و چیز درست مطلبی رو بفهمه یا به دیگری بفهمانه. این لازمه سخن شماست و در نتیجه باید بگید به طور کلی باید علم تعطیل بشه، فراگیری و یاد دادن علم به طور کلی باید تعطیل باشه و هر گونه کسب دانش هم لغو تلقی بشه، یعنی غلط باشه، یعنی چون که ما میگیم هیچ ارتباط درستی محقق نمیشه میان دو نفر، پس نه تعلیم معنا داره نه تعلم. بنابراین لازمه اینه که ما به طور کلی باب علم رو ببندیم و نه تنها سخن ویتکنشتاین رو تعطیل کنیم فهمش رو، بلکه به طور کلی باب هر گونه فهم علمی رو منصد تلقی کنیم. اینها لازمه دیدگاه های عام دکتر سروش، دیدگاه های عام ویتکنشتاین هست. اما ادله خاصه ایشون در باب غیر معرفت بخشی گزارای دینی رو در جلسات بعد پی خواهیم گرفت. امیدواریم که خداوند به ما توفیق درک قرآن و فهم شبهات مانع اون رو به ما عطا بفرماید و به ما کمک بکنه که همون گونه که خودش هم مایل هست ما قرآن رو بفهمیم و عمل کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.